سرخط چند گزارش و خبر این ساعت تلویزیون آشنا صدای آمریکا. گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید که بر اساس قوانین بین‌المللی اقدامات گروه طالبان علیه زنان و دختران جنایت است. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که شورشیان سوری باید به وعده‌هایشان من جمله ایجاد یک حکومت فراگیر عمل کنند و برای جلوگیری از منزوی شدن از حکومت طالبان عبرت بگیرند. و سازمان دیدبان حقوق بشر گفته است که اسرائیل با قطع دسترسی فلسطینیان به آب پاک جان هزاران فلسطینی را گرفته است، آنچه به گفته این سازمان اقدام به نسل کشی حساب می شود، اتهامی که اسرائیل آن را رد کرد. سلام، با سرویس خبر امروز پنجشنبه 19 ماه دسامبر سال 2024 میلادی به میزبانی من سحر عظیمی خوش آمدید. این برنامه به گونه زنده از صفحه فیسبوک، وبسایت و ساتلایت صدای آمریکا نیز به نشر می رسد. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، گفته است که اقدامات طالبان علیه زنان و دختران در افغانستان بر اساس قوانین بین‌المللی جنایت است. او این موضوع را امروز پنجشنبه در مصاحبه با نهادی به نام آموزش نمیتواند منتظر باشد بیان داشت. این در حالی است که بانوان فعال افغانستان میگویند محدودیت‌های طالبان بر کار، تحصیل و فعالیت‌هایشان پیامدهای ناگواری بر همه عرصه‌های زندگیشان داشته است. جزئیات بیشتر را از همکارم فوزیه احسان بشنوید.
گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان یک بار دیگر از ادامه محدودیت‌ها و اقدامات طالبان علیه زنان و دختران در افغانستان اظهار نگرانی کرده و گفته است که بر اساس قوانین بین‌المللی این اقدامات جنایت تلقی می‌شود و افزوده است که ممنوعیت دختران از تحصیل تأثیر مخرب بر زندگی دختران و خانواده‌ها و در کل پیامدهای مخرب بر جوامع و اقتصاد افغانستان دارد.
آنان می‌بینند که فرصت‌ها برایشان محدودتر می‌شود و کاملاً خانه‌نشین شده‌اند. این وضعیت همراه با احتمال ازدواج‌های اجباری و ازدواج‌های پیش از وقت هزاران دختر را به افسردگی سوق داده. خودآزاری به شمول خودکشی و افکار خودکشی به صورت قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است. خانواده‌ها از هم پاشیده است.
بنت وضعیت موجود در افغانستان را غیر قابل قبول خوانده و گفته است این مسئولیت همه است تا در قبال این سیاست ها بیستند و افرادی را که مسئول این اعمالند پاسخگو قرار دهند. و اقدامات طالبان در برابر دختران و زنان افغانستان را توهین به کرامت انسانی عنوان کرده است.
سیستم اعمال تبعیض، انزوا، تحقیر کرامت انسانی و پنهانکاری طالبان بسیار فراگیر است که این اقدامات بر اساس دستورالعمل‌ها، فرمان‌ها و پالیسی‌ها استوارند. همچنان این اقدامات در اغلب اوقات با تطبیق سخت گیرانه و بعضی اوقات مجازات خشونت‌آمیز بر متخلفین وضع می شود.
تعدادی از بانوان در افغانستان میگویند ممنوعیت‌های طالبان بر تحصیل و کار زنان در افغانستان پیامدهای مخرب اقتصادی نیز به همراه داشته است.
ما شاهد نقض حق بودیم، حقوق اولی ما با ما داده نشد و در بود اقتصاد یک ضربه بزرگ وارد شد، چون تعداد زیاد از زنها شاغل بودند و فکر میکنم این ضربه که به اقتصاد وارد شده غیر ممکن است که جبران شود. در بود اجتماعی ما شاهد بودیم و حتی شاهد هستیم یک اجتماعی مرده، یک اجتماعی که هیچ سرزندگی نداره. در بود روانی حتی بسیار از خواهرای ما مشکلات مثل افسردگی گرفتند، چون اونا اهداف داشتن، انگیزه های داشتن، رویه های داشتن که با تحصیل میتونستن به او برسن، اما دیگه نتونستن. اونا با رویه هایشان خداحافظی کردن.
این بانوان از نهادهای بین المللی و سازمانهای مدافع حقوق بشر می خواهند که برای برداشته شدن این موانع از راه کار، تحصیل و فعالیتهای بانوان در افغانستان از آنان حمایت کنند. گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان نیز گفته است زنان و دختران افغانستان نیاز به پشتیبانی دارند و باید مورد حمایت قرار گیرند. طی بیش از 3 سال گذشته طالبان همه اقداماتشان در برابر زنان این کشور را مطابق آموزه‌های شریعت اسلامی خوانده و اعتراضات در برابر این اقدامات را مداخله در امور داخلی افغانستان عنوان کرده‌اند. فوزیه احسان، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفته است که شورشان سوری باید از طالبان درس عبرت گرفته و برای جلوگیری از انزوای بین‌المللی یک حکومت فراگیر و غیر فرقه‌ای را تشکیل دهند. بلینکن روز گذشته در یک سخنرانی در شورای روابط خارجی در شهر نیویورک گفت که طالبان حین تصرف افغانستان از خود چهره میانه روتر نشان دادند، اما به گفته وی سپس رنگ اصلی طالبان نمایان شد. بلینکن افزود که این سبب شد تا طالبان تا هنوز در سطح جهان منزوی باقی بمانند. او گفت که اگر شورشیان سوری میخواهند مانند حکومت طالبان با انزوا نروند، باید با ایجاد یک حکومت فراگیر و غیر فرقه‌ای از حقوق اقلیت‌ها حمایت کنند و به جنگ علیه داعش ادامه دهند. در یک انکشاف دیگر، احمد الشرع رهبر شورشیان سوری گفته است که نمیخواهد سوریه را به نسخه مشابه افغانستان زیر حاکمیت طالبان تبدیل کند. الشهر در مصاحبه با بی بی سی افزود که سوریه و افغانستان دو کشور متفاوت با سنت‌های متفاوت بوده و ادعا کرد که افغانستان یک جامعه قبیله‌ای است. الشهر برخلاف رهبر طالبان افزود که به آموزش زنان باور دارد. در اثر دو حادثه ترافیکی در شهرهای کابل قندهار حدود 44 نفر کشته شده است. حمید الله نثار رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان برای ولایت غزنی گفته است که در این دو رویداد ترافیکی که در قریه شهباز در مرکز غزنی و ولسوالی اندر این ولایت اتفاق افتاد، 76 نفر دیگر زخمی شدند. نثار افزود که در حادثه نخست یک بس مسافربری با یک تانکر گاز و در حادثه دوم یک بس مسافرتی با یک تانکر نفت تصادم کرده است. احتمال دارد رقم تلفات در حال بران برود که به گفته مقامات محلی وضعیت صحی شماری از زخمی شدگان وخیم است. بر اساس گزارش رادیو آزادی در میان قربانیان زنان و کودکان نیز شاملند. سیستم صحت افغانستان در سال 2024 میلادی با چالش‌های متعددی به شمول ادامه ممنوعیت تحصیل دختران در انستیتوت های طبی، شیوع امراض و مرگ و میر مادران مواجه بودم. همکارم میر عبدالقادر مشرف نظری به وضعیت سیستم صحت افغانستان انداخته و همین اکنون هم در برنامه با ماست. آقای مشرف، بیشتر در مورد واقعات بیماری های سال 2024 برامه بگین که چی بوده و عواملش تا کنون چی عنوان شده؟
سلام به شما و بینندگان عزیز. ببینن سالی که گذشت از هر لحاظ برای مردم افغانستان به ویژه از زنانی کشور در عرصه صحت چالش برانگیز و نگران کننده بود. از افزایش واقعات بیماری های مختلف، از پولیو گرفته تا نگرانی ها از آینده وضعیت صحی زنان، از چالش هایی بود که به گفته متخصصین صحتی که من براشون صحبت کردم، مردم افغانستان در سال 2024 با اونا دست و پنجه نرم کردند. سرخکان، پولیو، سوء تغذیه کودکان و مادران باردار و افزایش مرگ و میر نوزادان و زنان حامله از مسائل و بیماری هایی بود که در سال روان میلادی مردم افغانستان را تجربه کردند. متخصصین صحت، ناامنی، ضعف در تطبیق سیستم، ارائه معلومات نادرست و تداوم رفت آمد مهاجرین واکسین ناشده را در امتداد مرز با پاکستان از عوامل افزایش واقعات پولیو در هر دو کشور شمار کردند. سید علم شینواری متخصص صحت جهانی در واشنگتن در صحبتی که با صدای آمریکا داشت بر هماهنگی منطقه‌ای و جهانی تطبیق خانه به خانه واکسین پولیو در افغانستان تاکید کرد و گفت که این راهکار میتونه جلو شیوع بیشتر پولیو را در افغانستان و پاکستان بگیره. طالبان باید بگویم که در خصوص واقعات پولیو در افغانستان در سال روان زیاد صحبت نکردند، اما همواره از برگزاری کمپانهای پولیو در افغانستان با رسانه ها صحبت کردند. با این حال نکته را که میخوایم ذکر بکنم است که برخی از سرمایه گذاران در سال روان میلادی با توجه به وضعیت امنیتی که در افغانستان قرار داره در خدمات خصوصی دست به کار شدند و از افتتاح یک مرکز تشخیص و تداوی سرطان در کابل میشه که یادآوری کنیم. طالبان با وجود تماس هایی که ما با اونا داشتیم درباره وضعیت سیستم صحت افغانستان با ما حاضر و صحبت نشدند، اما وقت برای تهیه این گزارش ما با هر متخصصی که صحبت کردم سرجان نخستین و جدیترین نگرانیشان مسدود ماندن نهادهای تحصیلی طبی به ویژه مسدود شدن انستیتوت‌های طب متوسط برای دختران و زنان بود. جزئیات بیشتر در گزارش می‌بینیم. سال 2024 میلادی در کنار تداوم مسدود ماندن سایر نهادهای آموزشی و تحصیلی اناس با ممنوعیت تحصیل دختران در اینستیتوت‌های طب متوسط همراه بود. با توجه به این که نهادهای طب متوسط و قابلگی یگانه مرجع ادامه تحصیل برای دختران و زنان در افغانستان باقی مانده بود، این اقدام طالبان به گونه گسترده در سطح ملی و بین المللی محکوم شد.
من نمی فهم که ما 5 سال 10 سال بعد اگه به یاد دام کنیم ما یک کارمندی زن نخواد داشته باشیم در افغانستان که در بخش ولادت، در بخش صحت، در بخش اطفال، در بخش قابلگی، دکتری و غیره کار کنن. و این یکی از موضوعات است که هیچ قابل فهمیدن نیست. چی خواسته ای که آدم بفهمه که چطور تاثیرات منفیزی سر زندگی، سر مرگ و میر اطفال، سر سیستم صحی افغانستان خواهد بود.
این تصمیم طالبان با واکنش های عالمان و آگاهان امور دین نیز همراه بود.
هدف رهبری طالبان و طالبان برای ممانعت از تحصیل مسلکی و طبی دختران حتی در مراحل بسیار پایین، هر چیزی باشد به طور قطع و یقین دینی و شرعی است. به خاطر که حتی محافظه کارترین مسلمانان معتقدند که در مسائل طبی زن مسلمان پیش پزشک زن حاضر شوه و در واقع تشویق کرده، و تاریخ اسلام از زمان خود حضرت پیامبر تا امروز پر است از زنانی که در طب فعالیت داشته است.
متخصصین امور صحت، حکومتداری، معلومات، تمویل امور صحی، منابع بشری، دوا و تکنولوژی صحی را شش ساختار اساسی سیستم صحت می‌خوانند.
متأسفانه نه تنها که در این سال باوجود یکی دو سال گذشته تمام سیستم ها به نحو شکنده شد، هیچ پیشرفت صورت نگرفت. ما به جریان هستیم که اما منابع بشری که ما داشتیم، منابع بشری محدودی که داشتیم، روز به روز کمتر میشه و با بسته شدن دروازه های مراکز تحصیلی برای دخترها این منابع بشری به بسیار پایین کاهش یافته و یک مشکل بسیار کلان است برای نظام صحی کشورها به ویژه افغانستان.
مرگ 170 کودک ناشی از سرخکان، سوی تغذیه کودکان و مادران باردار، اسهالات، بیماری‌های جلدی در ولایات مختلف افغانستان و افزایش میزان مرگ و میر مادران باردار و نوزادان در افغانستان باعث شد افغانستان بار دیگر در سال 2024 میلادی در صدر آن کشورهای جهان قرار داشته باشد که از مسئولیت صحی خوب برخوردار نیست. نقیب الله صافی، استاد صحت عامه در دانشگاه اریزونا، کمبود منابع، کارمندان صحت، استراتژی‌های حکومت طالبان در مبارزه با بیماری‌های مختلف به شمول پولیو و موجودیت بودجه‌های اصراری نه انکشافی صحی را از عوامل افزایش این بیماری‌ها در سال 2024 عنوان می‌کند. سازمان جهانی صحت تا اواسط دسامبر سال 2024 میلادی 25 واقعه مثبت پولیو را در افغانستان و 59 واقعه را در پاکستان ثبت کرده است. با وجود تماس‌های مکرر صدای آمریکا، مقامات صحت طالبان در رابطه با وضعیت سیستم صحت افغانستان در 2024 حاضر به صحبت نشدند، اما در گذشته همواره ادعا کردند که زنان در حاکمیت آنان از تمام حقوقشان در چوکات اسلام برخوردارند. قدیر مشرف، صدای آمریکا، واشنگتن.
مدنی و شماری از نویسندگان در واکنش به تصمیم تازه حکومت طالبان و جمع‌آوری صدها کتاب که به گفته حکومت طالبان مغایر با منافع ملی و ارزش‌های اسلامی خوانده شده است، کمپاین آنلاین را با هشتگ کتاب سوزان آغاز کردند تا روی اهمیت آزادی در انتخاب کتب من حیث یک رکن عمده آزادی بیان تاکید صورت گیرد. با شرح بیشتر در این مورد توجه کنید.
وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان اخیراً یک کمپین را روی آنچه جمع‌آوری کتبی که این وزارت علیه شریعت و روی هدف نفاق یا نامناسب برای جامعه خوانده است آغاز کرده است که در این کمپین بیش از 400 جلد کتاب به دلیل آنچه طالبان تضاد با منافع ملی و ارزش‌های اسلامی خوانده‌اند از بازار جمع‌آوری شده است. برخی از کتاب فروشان بر رسانه آزادی و دولچولا ابراز داشتند که این وزارت در یک اعلامیه که به کتاب فروش ارسال شده است، فروش کتب مربوط به اهل تشیع، حکومتداری مدرن، عناوین مرتبط به احمدشاه مسعود، آزادی‌های سیاسی و کتاب‌ها روی جامعه شناسی را ممنوع اعلام کردند. نویسندگانی که کتب آنها توسط این وزارت منع شدند میگویند که طالبان در پی حذف کتبی هستند که با موضع حکومت طالبان و مفکوره آنها مخالف است. احمد فهیم کودامنی یکی از این نویسندگان است که کتاب داستانش به نام انتحاری از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان حذف شد.
گروه طالب ها این کتاب را به خاطر از اینکه ذهن مردم را، ذهن جوان ها را و خانواده ها را روشن می سازه و اطفالشان را و نوجوان هایشان را در مدارس تروریست پرور شامل نمی کنند، به همین خاطر ممنوع قرار دادن.
مولوی ضیاءالحق حقمل، سرپرست ریاست نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، میگوید که این کتب به دلیل داشتن عنوانهای نامطلوب ممنوع شده و برای این کتب عناوین تازه به ناشران پیشنهاد خواهد شد، ولی فعالین حقوق مدنی میگویند که این عملکرد طالبان قدمی با سمت سرکوبی آزادی بیان و عقاید است. از سوی دیگر جمعی از نویسندگان و فعالین افغان یک کمپین مجازی را در رسانه‌های اجتماعی با هشتگ علیه کتاب سوزان روی هدف تاکید بر اهمیت خواندن کتاب آغاز کردند.
ما بران شدیم با جمعی از جامعه فرهنگی و مدنی افغانستان کمپاین تحت عنوان علیه کتاب سوزان با پشتیبانی تاریخی و فرهنگی همین نام راه اندازی کردیم که خوشبختانه بازخورد خوبی از داخل افغانستان داشته و ما سعی میکنیم اگر اپلیکیشن بسازیم و به داخل اون اپلیکیشن تمام کتاب‌های ممنوع قرار بدیم و اپلیکیشن رو به شکل رایگان در خدمت مردم افغانستان که استقامتی در مقابل جهل و نادانی شده باشد.
طالبان علاوه بر ممنوع‌سازی برخی از کتب، آثاری را که حاوی تصاویر موجودات زنده نیز می باشد هدف قرار دادند. لینا روزبه، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
تلاش کشورهای میانجی برای آتش‌بس میان اسرائیل و گروه حماس به گونه خستگی ناپذیر ادامه دارد. جزئیات این گزارش و خبرهای مرتبط به جهان را پس از زرنگ کوتاه خواهید دید.
شنوندگان گرامی برنامه صدای شما، استاس و غرق، پس از این شما می توانید بر علاوه تماس مستقیم با این برنامه به شماره واتساپ صدای امریکا نیز زنگ زده و پیامتون را ثبت کنید. پیام صوتی شما روز بعد در لابلای برنامه صدای شما استاس و غرق نشر خواهد شد. شماره واتساپ صدای امریکا مثبت 1-202-255-6958 است. منتظر پیام ها و نظریات سالم روزانه شما شنوندگان عزیز می باشیم.
خبرگزاری رویترز با قول از منابع آگاه گزارش داده که تلاش کشورهای میانجی و شمول ایالات متحده برای نهایی کردن یک توافقنامه آتش بس میان اسرائیل و گروه حماس به گونه خستگی ناپذیر ادامه دارد. همزمان با این تلاش ها مقام های صحی در غزه گفتند که در نتیجه حملات اسرائیل 26 فلسطینی امروز در این باریکه کشته شده. در این حال دیدبان حقوق بشر اسرائیل را به ارتکاب ممکن نسل کشی متهم کرده است، ادعایی که اسرائیل آن را رد کرده است.
سازمان دیدبان حقوق بشر روز پنجشنبه طی یک گزارش گفته است که اسرائیل با محروم کردن مردم از دسترسی به آب پاک در باریکه غزه جان هزاران فلسطینی را گرفته است. دیدبان حقوق بشر مقام های اسرائیلی را با ارتکاب جنایت علیه بشریت متهم کرده و گفته است که بر اساس کنوانسیون 1948 نسل کشی این رفتار آنان ممکن عمل نسل کشی محسوب شود. اسرائیل مکررن اتهامات نسل کشی را رد کرده و گفته است در مطابقت با حقوق بین الملل عمل می کند. وزارت خارجه اسرائیل در واکنش به گزارش دیدبان حقوق بشر گفته است که واقعیت برعکس دروغ این سازمان می باشد. این وزارت افزوده است که از آغاز جنگ کنونی در غزه، اسرائیل زمینه انتقال مداوم آب و کمک‌های بشری به غزه را فراهم کرده است. ولی برخی از بیجا شدگان فلسطینی در غزه قلت آب را چنین بیان میکنند.
قطاع غزه من بیت حنون لا رفح.
باریکه غزه از بیت حنون تا رفح، از مرز تا مرز به دلیل نبود آب در یک فاجعه زندگی میکند. آب تا حدی که تصور کرده میتوانید کمیاب است. از کشورهای اروپایی، دولتهای خارجی و همه کشورهای عربی میخواهیم که به این مردم نظر کنند. ما تحت کشتار جمعی قرار داریم.
در جریان یک ماه، دیدبان حقوق بشر دومین سازمان است که در برابر اقدامات اسرائیل در غزه از عبارت نسل کشی کار می گیرد. قبل از این، سازمان عفو بین الملل نیز طی یک گزارش اسرائیل را به انجام نسل کشی در غزه متهم کرده بود. اسرائیل حملات هوایی و زمینی خود در غزه را پس از آن آغاز کرد که گروه حماس حدود 14 ماه قبل با راه اندازی یک عمله غافلگیرانه در اسرائیل 1200 نفر را به کام مرگ فرستاد و حدود 250 تن دیگر را گروگان گرفت. از آغاز حملات اسرائیل تا کنون بیش از 45,000 نفر در غزه کشته شده و اکثریت جمعیت این باریکه بیجا شده و بخش‌های زیاد غزه به یک مخروبه مبدل شده است. همزمان با ادامه حملات نظامیان اسرائیلی در غزه، حکومت اسرائیل روز پنجشنبه از انجام حملات تازه بر مواضع گروه حوثی در یمن نیز خبر داد.
امروز نیروهای دفاعی اسرائیل حملات دقیق را بر اهداف نظامی حوثی‌ها در یمن انجام داد. این اهداف شامل بنادر و زیربناهای انرژی در صنعا می شود که حوثی‌ها از آن طوری استفاده می کردند که به گونه مؤثر با اقدامات نظامی آنان کمک می کرد. اسرائیل به خاطر دفاع از خود و مردم خود در برابر حملات حوثی‌ها دریغ نخواهد کرد.
گروه حوثی گفته است که این حمله یمن را از پاسخ به پرخاشگری اسرائیل و حمایت از غزه باز نمی دارد. این گروه همچنان ادعا کرده است که با پرتاب دو میزایل بر دو هدف نظامی مشخص و حساس اسرائیل حمله کرده است. اردوی اسرائیل گفته است که جت‌های آنان یک میزایل پرتاب شده از جانب حوثی‌ها به سوی مرکز اسرائیل را خونسا کردند. با گفته اردوی اسرائیل، سقوط پارچه‌های این میزایل باعث تخریب این مکتب در حومه تل‌آویو شده است.
توجه کنید به چند خبر. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز پنجشنبه گفت که روسیه هیچ پیش شرطی برای آغاز گفتگو با اوکراین درباره راه حل احتمالی صلح ندارد. پوتین گفت که توافق اولیه بین مذاکره کنندگان روسیه و اوکراین در هفته‌های اولیه جنگ در مذاکرات استانبول که هرگز اجرا نشد می‌تواند مبنای برای گفتگوهای آینده باشد. و افزود در هر گفتگوی باید وضعیت کنونی میدان نبرد را نیز در نظر گرفت. رئیس جمهور روسیه گفت که اگر توافقی حاصل شود مسکو آماده خواهد بود که آن را فقط با مقامات قانونی اوکراین که کرملین آن را پارلمان اوکراین می‌داند امضا کند. پوتین گفت که روسیه آماده مذاکره با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین است، اما او گفت که زلنسکی باید دوباره به عنوان رئیس جمهور اوکراین انتخاب شود تا مسکو او را امضا کننده مشروع هر توافقی بداند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز پنجشنبه از دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا خواست تا با اروپا متحد شود و حملات روسیه را متوقف کند و اوکراین را نجات دهد، زیرا این نگرانی وجود دارد که رئیس جمهور منتخب آمریکا که منتقد ناتو هم هست با کاهش حمایت آمریکا از نبرد در اوکراین به کیف ضربه بزند. زلنسکی پیش از خطاب به رهبران اتحادیه اروپا در آغاز اجلاس سران اتحادیه اروپا گفت ما برای رسیدن به صلح و وحدت بین ایالات متحده و اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی نیاز داریم، و وی افزود که فقط ایالات متحده و اروپا با هم میتوانند جلو پوتین را بگیرند. یک قانونگذار کره جنوبی روز پنجشنبه به نقل از اداره استخبارات این کشور گفت که حداقل 100 سرباز کره شمالی مستقر در روسیه در نبرد با نیروهای اوکراینی در درگیری‌های شدید در منطقه کورس کشته و 1000 نفر دیگر زخمی شدند. لی سیونگ وین عضو پارلمان کره جنوبی به خبرنگاران گفت و سبب عدم تجربه سربازان کره شمالی در نبرد با درون‌ها و ناآشنایی با اراضی باز این تلفات سنگین با آنان وارد شده است. چند ساعت پس از آن که ایالات متحده تعزیرات بر 4 نهاد سهیم در برنامه انکشاف میزایل دوربرد بالستیکی پاکستان را اعلام کرد، اسلام‌آباد این تصمیم واشنگتن را متعصبانه و تأسف‌بار خواند. وزارت خارجه پاکستان با نشر اعلامیه گفت که این اقدام ایالات متحده پیامدهای خطرناکی برای ثبات استراتژیک منطقه و جهان خواهد داشت. وزارت خارجه ایالات متحده روز گذشته با نشر اعلامیه گفت که تأسیسات انکشاف ملی پاکستان مستقر در اسلام آباد که مسئول برنامه میزایل بالستیک پاکستان است و در زمینه تدارک اجزا برای پیشبرد برنامه میزایل دوربرد در با مزرعه دوربرد بالستیک پاکستان کار میکند شامل نهادهایی است که تحریم شدند. اما وزارت خارجه پاکستان گفته است که قابلیت های استراتژیک پاکستان برای دفاع از حاکمیت و حفظ صلح و ثبات در جنوب آسیا میباشد. محکمه در فرانسه روز پنجشنبه تمام 51 متهم را در یک قضیه نشه کردن و تجاوز بر جزل کلیکو که جهان را به وحشت انداخت مجرم شناخت. پس از رسانه شدن این خبر، جزل پلیکو قربانی این رویداد به نمادی از شجاعت و استقامت تبدیل شده است. دومینگ پلیکو شوهر سابق این زن به جرم نشه کردن جزل تقریبا یک دهه تجاوز جنسی به او و هماهنگ کردن شرایط تجاوز جنسی ده ها مرد بر او که به صورت آنلاین با او ملاقات کرده بود و فیلم برداری از این آزار جنسی اعتراف کرده بود. هیئت متشکل از 5 قاضی طبق درخواست سارون والان او را به حد اکثر 20 سال زندان محکوم کردند. زهرا محمدی یک هنرمند معلول است که تجربه بازماندن از رفتن به مکتب را در رسامی‌هایش گنجانده و میگوید که در زمان صدور دستور مسدود شدن مکاتب متوسطه و لیسه برای دختران توسط طالبان دانش آموز صنف نهم بود و گزارش در این مورد توجه کنید.
زهرا محمدی رسام معلولی که امید و نامیدی‌های زندگی خود را در این گوشه از خانه‌اش سپری می‌کند. زهرا میگوید اگر مکاتب متوسطه و لیسه برای دختران مسدود نمی شد، اکنون مشغول آمادگی کنکور می بود تا به فاکولته طب راه پیدا می کرد. زهرا که باشنده اصلی ولایت کاپیسا می باشد، در زمان بازگشت مجدد طالبان به قدرت متعلم صنف نهم بود. او می گوید که پس از دستور طالبان مبنی بر مسدودیت مکاتب بالاتر از صنف ششم دختران، این تابلو را رسامی کرد.
این تصویر دقیقاً هم روزهایی بود که وقتی گفتن که دخترها دیگه نمیتونن به مکتب برن و من خیلی ناراحت بودم و خواستم این تصویر نقاشی کنم که این تصویرم به نام نور امید است. نقاشی من یک دختر از در تاریکی ششتن وقتی کتاب خود باز کرده از روشنیست، یعنی اگر ما تحصیل کنیم درس بخوانیم ما میتونیم در جامعه خود یک روشنایی را بیاریم.
زهرا تا کنون بیش از 60 اثر هنری دارد و به سطح ولایات در 5 نمایشگاه اشتراک کرده است. آخرین بار در جریان حاکمیت طالبان در یک نمایشگاه در کابل اشتراک کرده بود که به گفته زهرا در آن چندین تابلوش به فروش نیز رسید.
اولا می پدر من از توان شخصی خود هرچی که در توانش بود بر من فراهم ساخت، من کار کردم. وقت نمایشگاه کابل رفتم، چند تابلویم که با فروش رسید باز از کابل رنگ خریداری کردم، آوردم اینجا نقاشی کردم. در استفاده کردن رنگ هایی که برم بیارن من نقاشی کنم همیشه خواهرایم کمکم میکنم.
او میگوید که در طول دوره مکتب یکی از 3 بهترین متعلم بود. پدر زهرا که یکی از حامیان قوی دخترش است میگوید بر ظرفیت زهرا می بالد و به این باور است که در صورت بازگشایی مکاتب و پانتون‌ها دخترش به آرزوهای خود نائل خواهد شد.
امیدوار هستم که مکتب‌ها چه زودتر باز شود که به خیر خواهرای ما دخترای ما برن مکتب، اما علم خود و دانش خود فرا بگیرن و به مقوله‌های آرزوشان باید برسن آنچه که از خدا می‌خواستن.
در جریان صحبت با صدای امریکا، زهرا مکرراً از طالبان خواست تا به دختران اجازه بازگشت به مکاتب را بدهند. به گفته زهرا، با مسدود ماندن مکاتب می تواند تا گوشه های تاریک از زندگی خود را به تصویر بکشد. ولی نمی داند که آیا به تصویر کشیدن روزهای خوب زندگی خود و همقطاران خود دوباره رو خواهد آورد یا خیر؟ خدیجه همال، کوزه تلویزیون آشنا، صدای امریکا، واشنگتن.
بینندگان عزیز، این بود داشتای برنامه. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.